ساعت 18 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید شهرام امیری به دلیل فروش اسرار نظام اعدام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دیدار با مقام‌های جمهوری آذربایجان وارد باکو شد و شهرام جزایری بازداشت شد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه با تایید اعدام شهرام امیری جرم او را فروش اسرار نظام به دشمن متخاصم اعلام کرد. آقای اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه اش گفت شهرام امیری با توجه به دسترسی که به اسرار سری نظام داشت و به گفته او دشمن متخاصم و شیطان بزرگ آمریکا وصف بوده و اطلاعات به کلی سری و پنهانی کشور را در اختیار آنها قرار میداد. پایان نقل قول. خانواده شهرام امیری پیشتر گفته بودند حکم تعیین شده برای او 10 سال حبس و تبعید بوده، اما سخنگوی قوه قضاییه این اظهارات را دروغ خواند و گفت دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرده بود. مقام‌های ایران پیشتر شهرام امیری را کارشناس هسته‌ای معرفی کرده و گفته بودند که او در خرداد 88 در عربستان سعودی ناپدید شد. آقای امیری سپس به تهران بازگشت و مورد استقبال حسن قشقوی معاون وزیر خارجه قرار گرفت، اما بعدها زندانی و در نهایت اعدام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفری 2 روزه به جمهوری آذربایجان روز یکشنبه وارد باکو شد. بنابر گزارش ها نخستین دیدار حسن روحانی با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان برگزار شد و دو طرف فردا در نشستی 3 جانبه به همراه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شرکت خواهند کرد. حسن روحانی پیش از ترک تهران به خبرنگاران گفت به جز کریدر شمال به جنوب که مهمترین موضوع گفتگوهایش در باکو خواهد بود، درباره همکاری های منطقه‌ای بین 3 کشور نیز رایزنی خواهد شد. موافقتنامه کریدور حمل و نقل بین‌المللی که هدف از آن ایجاد شاهراهی ترانزیت بین آسیا و اروپا است، در سال 1379 بین ایران، روسیه و هند رسید و ایران در تلاش است تا آن را گسترش دهد. شهرام جزایری که روز شنبه برای سخنرانی درباره شرکت پدیده در مشهد به سر می‌برد، با صدور حکم قضایی بازداشت شد. اتهام او تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی عنوان شده است. روزنامه خراسان گزارش داده است که به دنبال بازداشت محسن پهلوان، مدیر عامل سابق شرکت پدیده، به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش غیرقانونی اوراق موسوم به سهام، تبلیغاتی در زمینه برگزاری این همایش به حضور شهرام جزایری انجام شده بود. خراسان همچنین گزارش داده است که در فضای مجازی شایعاتی در زمینه واگذاری مدیریت شرکت پدیده به شهرام جزایری مطرح بوده است. شهرام جزایری از متهمان فساد اقتصادی در ایران پس از سپری کردن حکم 11 سال زندان خود در مهر ماه سال 1393 از زندان آزاد شد. همه پرسی درباره قانون اساسی جدید تایلند روز یکشنبه در این کشور برگزار شد و به گفته کمیسیون انتخابات حدود 61% شرکت کنندگان به آن رأی آری دادند. قانون اساسی جدید توسط نظامیان تدوین شده و هماپرسی روز یکشنبه نخستین انتخابات در 2 سال گذشته در این کشور بود. منتقدان گفتند قانون اساسی جدید تضعیف دموکراسی در این کشور را در بر خواهد داشت و قدرت بیشتری به نظامیان خواهد داد. حکومت نظامیان در تایلند بیش از 2 سال پیش و در پی کودتا علیه دولت آن کشور روی کار آمد.
اینجا رادیو فرداست.
میدان یونیکاپی استانبول شاهد یکی از بزرگترین گردهمایی‌های تاریخ مدرن ترکیه است. این گردهمایی به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار شده و رهبران و هواداران 2 حزب اپوزیسیون جمهوری خلق و حرکت ملی نیز در آن شرکت کرده‌اند. بر پایه ارزیابی‌ها حدود 3 میلیون نفر از اهالی استانبول و دیگر شهرهای بزرگ ترکیه و نیز صدها نفر از ترک‌های ساکن خارج از کشور در این گردهمایی شرکت کرده‌اند. همزمان در 81 شهر ترکیه گردهمایی‌های مشابهی برگزار می‌شود. در گردهمایی استانبول که از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی آغاز شده، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رهبران 2 حزب اپوزیسیون سخنرانی می‌کنند. از حزب دموکراتیک خلق‌ها که بیشتر در مناطق کردنشین ترکیه فعالیت می‌کند برای شرکت در این مراسم دعوت نشده است. شعار اصلی این گردهمایی دفاع از دموکراسی و یادبود شهدای کودتای نافرجام 25 تیر است. بینال یلدرم نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه با صدور دستورالعملی برای مسئولان حزبی تأکید کرده که در گردهمایی یکشنبه از هیچ پرچم و پلاکارد و شعاری بجز پرچم ترکیه استفاده نخواهد شد. تورج عطابکی تحلیلگر مسائل ترکیه و استاد دانشگاه در هلند با اشاره به عدم دعوت از حزب جمهوری خلق‌ها میگوید رئیس جمهوری ترکیه میخواهد با این اقدام‌های خود مخالفانش را به انزوای سیاسی بکشاند.
به داوری من کاری که آقای اردوان در حال حاضر میکنه اینه که با احتیاط گام‌هایی رو برای کشوندن و برخی از مخالفان خودش به انزوا در انجام میده، یعنی با دعوت از اینها به تظاهراتی از این دست تلاش میکنه که نوعی انزوای سیاسی رو برای یک ارائه گزینه سیاسی مستقل از حزب عدالت و توسعه داشته باشه. این احزاب به نوعی حالت واخوردگی رو دارن تجربه میکنن، ضمن اینکه مخالفت خودشون رو با کودتا به دفعات نشون دادن، اما تا حالا بجز محکوم کردن بسیار بسیار محدود و سطحی رفتار حزب حاکم کار دیگه ای نکردن.
از سوی دیگر سه هفته پس از کودتای نافرجام 25 تیر، دستگیری، بازداشت و اخراج‌های دست جمعی کسانی که به هواداری و یا کمک به کودتاگران و فتح‌الله گولن متهم هستند ادامه دارد. تا کنون حدود 25 هزار نفر در شهرهای مختلف ترکیه دستگیری شدند و نزدیک به 13 هزار نفر از آنان به حکم قاضی به طور رسمی بازداشت و روانه زندان شدند. بیش از 60 هزار نفر هم از ارتش، نیروهای پلیس، وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و رسانه‌های دولتی و دیگر نهادها اخراج و یا تعلیق شده‌اند. اعلام وضعیت فوق‌العاده به مدت 3 ماه و صدور 3 فرمان از طرف رجب طیب اردوغان آغاز مرحله جدیدی از پاکسازی‌ها و بازسازی نهادهای دولتی و ارتش به شمار می‌آید. آقای اردوغان در گفتگویی که به تازگی با شبکه خبری الجزیره داشت تأکید کرد که تصفیه‌ها در ادارات دولتی و ساختار دولت و ارتش ادامه خواهد یافت. وی گفته است دولت باید بازسازی شود. تورج عطابکی تحلیلگر مسائل ترکیه معتقد است آقای اردوغان می‌خواهد کشور را هرچه بیشتر از ارزش‌ها و تفکر سکولاریسم سنتی ترکیه دور کند.
حزب عدالت توسعه و آقای اردوغان طرح بسیار بلند مدتی رو از پیش آماده کرده بودند برای یک سامان دادن تازه به نظام سیاسی ترکیه. در این داستان میبینیم که طرح اینا در حقیقت داره میره که ساختار ارتش رو دگرگون بکنه، ساختار بروکراسی رو دگرگون بکنه، نوعی وفاق تازه برای شهروندان ترکیه ایجاد بکنه که در حقیقت در این وفاق تازه وزن هویت آیینی ترکا که اسلام باشه، هویت اسلامی ترکا برجسته تر از پیش باشه و فاصله های چشمگیر با اون سکولاریزم سنتی ترکیه داشته باشه.
از دیگر تحولات اخیر ترکیه ادامه سردی روابط با غرب به ویژه آمریکا و چند کشور اروپایی است. آقای اردوغان در دو هفته اخیر بارها غرب را به عدم حمایت قاطع از حکومت ترکیه متهم کرده و میگوید اروپا و آمریکا نباید در مورد چگونگی مقابله با کودتاگران و پاکسازی‌ها و دستگیری‌های گسترده نظر بدهند. وی در این حال از آمریکا به خاطر عدم استرداد فوری فتح‌الله گولن، روحانی مخالف دولت ترکیه، به شدت انتقاد کرده است. این در حالی است که آمریکا میگوید در حال بررسی ادعاها و اسناد ارائه شده از طرف ترکیه در مورد فتح‌الله گولن است. دولت ترکیه فتح‌الله گولن را به رهبری و برنامه‌ریزی کودتا متهم کرده و او را سردسته گروهی تروریستی می‌داند. آقای گولن هر گونه دخالت در کودتای 25 تیر را رد کرده و گفته است ممکن است برخی از طرفداران او در کودتای نافرجام شرکت کرده باشند، ولی نه با رهبری و نظر او. در اروپا نیز در روزهای اخیر تنش لفظی بین آنکارا و وین به اوج خود رسیده است. کریستیان کرن صدر اعظم اتریش چند روز پیش گفت مذاکراتی را با رهبران اروپا برای قطع گفتگوها با ترکیه بر سر عضویت آن در اتحادیه اروپا آغاز خواهد کرد. روز گذشته مولود چاوشولو وزیر خارجه ترکیه در واکنش به این اظهارات آقای کرن گفت اتریش پایتخت نجات پرستی افراطی است. اتریش و دیگر کشورهای اروپایی در سه هفته اخیر چندین بار به ترکیه در مورد رعایت اصول دموکراتیک و حقوق قانونی دستگیر شدگان هشدار دادند.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک
کرد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422112 2112.
و در اینجا میرسیم به بخش دیگری از سلسله برنامه‌های ملاقات درباره زندانیان سیاسی عقیدتی، کاری از آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از بالا گرفتن اعتراضات شماری از مردم به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز سال 88، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با انتشار عکس‌ها و تصاویری از معترضان در نشریات و حتی در ایستگاه‌های مترو از مردم و شهروندان می‌خواستند تا با شناسایی افراد حاضر در آن اجتماعات آنها را به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی معرفی کنند. او از جمله افرادی بود که از روی تصاویر تجمعات اعتراضی شناسایی و بازداشت شد. فرهاد سلمانپور ظهیر در دی ماه سال 88 و پس از عاشورای آن سال که با اوج گرفتن سرکوب‌ها همراه بود بازداشت شد، اما بازجویی‌ها او را با پرونده‌ای با اتهاماتی مختلف و متفاوت مواجه کرد. 4 اتهام عمده این معترض به نتایج انتخابات سال 88: اقدام علیه امنیت ملی و افشای اسناد محرمانه امنیتی که در کیفرخواست اسناد دارای طبقه‌بندی مربوط به سپاه پاسداران عنوان شد بود، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران از دیگر اتهامات فرهاد سلمانپور بود و او با این اتهامات در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی در برابر قاضی ابوالقاسم صلواتی قرار گرفت تا از خود دفاع کند. در نهایت این معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از مجموع این اتهامات به تحمل 26 سال حبس تعزیری و تبعید به شهرستان شیروان به مدت 20 سال پس از پایان دوره زندان محکوم شد. محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج، انفصال دائمی از خدمات و مشاغل دولتی و همچنین محرومیت از حق استفاده از مرخصی در طول کل ایام حبس از جمله مجازات‌های تکمیلی بودند که دادگاه برای فرهاد سلمانپور در نظر گرفت. حکم بدوی صادر شده برای این زندانی سیاسی و عقیدتی با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی که تحت عنوان تجمیع احکام شناخته می شود به تحمل 12 سال حبس تغییر یافت. میزان تبعید آقای سلمانپور به شهرستان شیروان نیز به 2 سال تعدیل شد. محرومیت از حق مرخصی در دوران حبس که در دادگاه بدوی علیه او صادر شده بود خلاف قانون تشخیص داده شد و بر همین اساس از سیاهه مجازات‌های این زندانی سیاسی و عقیدتی حذف شد. فرهاد سلمانپور از همان زمان تا تابستان سال 1395 دوره حبس خود را در زندان اوین بدون استفاده از حق مرخصی و بی‌وقفه گذراند، تا اینکه با تعیین وثیقه 3 میلیارد تومانی و تادیه این وثیقه توانست از حق مرخصی استفاده کند. فرهاد سلمانپور ظهیر دوره 12 سال حبس خود را همچنان در زندان اوین تهران سپری می‌کند.
شنوندگان عزیز، اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید می‌توانید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید و یا میتونید با شماره تلفن 2042022112 2112 با ما تماس بگیرید. 15 دقیقه دیگر با جدیدترین خبرهای ایران و جهان باز هم با شما خواهیم بود.